بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. باز به حمد الله رب العالمین خدا را شاکریم که سال جدید حوزه رو در محضر شما اعزه به حمد الله رب العالمین میگیم و میشنویم از اونچه که ان شاء الله رضای حضرت حق بهش تعلق بگیره. خب ما در بحث خارج اصولمون پس از اینکه یک و دو دوره رو اصول رو از اول تا به آخر داشتیم و بعضی از مباحثش رو هم باز مباحث مهمش رو جداگانه برای اعزه‌ای بحث کردیم، با توجه به این که ما در خارج فقهمون مسائل مستحدثه رو محضر اعزه تقدیم میکنیم و بحث کرونا رو بحث کردیم و حمدالله حدود 50 جلسه شد و امسال هم خارج فقه رو انشاءالله توفیقی باشه مباحث مستحدثه بورس رو بحث میکنیم و امیدواریم که انشاءالله موفق به تنقیح مباحث بشیم. ما به این نتیجه رسیدیم و عیزه و حوزه محبت فرمودن که بعضی از مباحث اصولی جدید هم مطرح بشه و ما دیدیم واقعا این خلأ در حوزه و کتاب ها وجود داره، چون انسان همیشه دنبال نوآوری هاست و جولان علم به نوآوری های علمی است. الان من و شما در چقدر در کنار سفره بزرگان نشسته ای، رسائل، مکاسب، کفایه، کتاب‌های دیگر درسی که سعی همشون مشکور باشد، یک زمانی در این حوزه‌ها انقدر فقاهت بسیط بود که با خوندن یک کتاب فقهی اونها به اجتهاد می‌رسیدن و به کفایت می‌رسیدن، اما الان خوندن اون کتاب‌ها و دانستن اون کتاب‌ها قطعاً کفایت نمی‌کنه، چون ما روبرو هستیم با پاره‌ای از مسائلی که اینها مسائل نوی است. ما نیاز به نوآوری داریم و بعضی ها متاسفانه نوآوری را به فراموشی سیره سلف می‌دانند. ما این مطلب رو هم قبول نداریم. ما نوآوری را با پرواز به و اعتماد به آراء سیره سلف میدونیم و کسی میتواند موفق باشد که قطعاً خدمات دیگران رو نادیده نگیره. در این مدرسه‌های درس و بحث، در این حوزه‌ها دیگران نشستند، دیگران گفتند، شنیدند، تا الان به دست من و شما رسیده و ما عرضمون اینه در همه علوم که همه علوم اسلامی است. همه علوم اسلامی است یعنی چی؟ یعنی من و شما الان در حلقه متوسط اتصالیه سلف انبیای الهی و حالات انبیای الهی و کلمات انبیای الهی و بزرگانی هستیم که به اونا اقتدا کردن و هنر من و شما این است که در این حلقه متوسط توسط خودمون رو و نقش خودمون رو در متوسط بودن انشالله خوب اداره بکنیم. این هنر یک طلبه و یک استاده، چون عالم کهنه کتابی است که نه این که اول و آخر نداشته باشد، اول و آخرش افتاده. اگر با این افتادگی اول و آخر تونستیم خودمون رو به انتصابمون متصل قرار بدیم دارای عقل سلیم و دارای فطرت سلیمی هستیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها هم همینه. پس این ضرورت اقتضا میکنه که ما بعضی از مباحثی که در کتابهای گذشته احیانا نیست یا در بعضی از وقتها اشاراتی بهشون شده باید تفصیل داده بشه که اینها چه هست و چطوریه، چه اصولی، چه فقهی، چه مسائل دیگری باید بیان بشه. و ما اصول رو هم تنها اصول فقه نمیدانیم. اصول نسبت به فقه علم عالیه، یعنی یکی از جنبه‌های عالیت اصول نسبت به فقه، اما ما قائل به انحصار نیستیم. و اصول فقه به خاطر اینه که بیشتر مسائل اصولی در فقه استفاده میشه بهش میگن اصول فقه، و الا اصول روانشناسی هم هست، اصول فقه هم هست، اصول بعضی از علوم دیگر هم هست. و من یادمه در یکی از این تخصصی های حوزه که ما بحث اصول فقه رو با نسبت روانشناسی میگفتیم، اصلا یه فضایی باز شده بود برای اینکه چقدر اصول در روانشناسی هم تأثیر داره. بر از این که ما باید به مسائل جدید بپردازیم، چه اصولی چه فقهی، و نوآوری هایی در همه علوم داشته باشیم. و من توصیه می کنم شما عزیزه محترم رو که اعتماد و اطمینان داشته باشید، ما منابعمون زیاد است، اما باید با یک اعتمادی و با یک توکلی وارد این غواصی، این دریای بیکران معرفتی علوم بشید. خب به حمد الله رب العالمین این کتابی که اخیراً به عنوان کتابی، البته 6-7 بحث جدید بیشتر نداره، ما قانع به این 6-7 بحث نیستیم، باید مباحث دیگری هم بهش اضافه بشه، اما خوب 6-7 بحث رو به عنوان مباحثی برای کاربرد به خصوص در مسائل جدید پیش رومو، هر لحظه زمان در حال تغییر و تحول و هر لحظه هم روبرو میشه با مسائل مستحدثی، با مسائل جدیدی. و مسائل مستحدث رو هم ما به این میدانیم که یا قبلا موضوعش نبود یا موضوعش بود با این خصوصیت جدید نبود. خب هر دوش هم مثالهای متعددی داره، در فقه هم محضر عزیزی که تشریف داشتن عرض کردیم. یه وقت میبینیم مثلا مثال میزنیم، فرض کنید خون و فراورده های خونی، خب این قبلن هم بود و چقدر ما روایات داریم. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب وسائل که در این بحث کرونا در فصل آیا پلاسما رو قابل خرید فروش هست و خون قابل خرید فروش هست یا نیست، ما روایات رو مطرح کردیم. دو سه فصل رو مرحوم صاحب وسائل راجع به احکام خون مطرح می‌فرمایند و اینکه روایات صحیحی که اصلا خون قابل معامله نیست. خب ما اگر اینجوری باشد، اگر متعبد به عنوان خون باشیم، باید بگیم هر چی که برش اطلاق خون بشه و تا قیام قیامت قابل خرید و فروش نیست. همونطور که یه عده از آقایان اخباری ها و بعضی حتی از آقایان مجتهدین بر این مطلب اصرار دارن که اصلا خود موضوع خون قابل مبادله نیست. این یک نظر. یه نظر دیگر این است که نه، خون چرا قابل مبادله نیست، این چراش مهمه. ما وقتی می رویم به سراغ روایات، می بینیم اتفاقا روایاتی که میگه خون قابل معامله نیست و حرمت داره و ثمنش سوده، همش بحث اکل خون مطرحه، خوردن خون مطرحه. خب اگر اینجوری باشد، میتونیم این استفاده رو بکنیم همونطور هم که در قدیم الایام اینجوری بود، بیاییم تنقیح موضوع بکنیم، موضوع رو تبیین بکنیم، بگیم حکم برای موضوعی است که این موضوع در اون زمان منحصر بود به چی؟ به خوراکی بودن خون. خوراکی درست میکردن، تعامی درست میکردن و خون رو اگر خرید و فروش میکردن برای این خوراک بود، پس بنابراین معامله کردنش حرام است. اما اگر آمد این خصوصیت موضوع از سلب شد، مثل که ما ارزمانین الان این خصوصیت سلب شده. شما الان برید در عرف بازار، در عرف طب، در غیر طب، کسی از خون به عنوان خوراکی استفاده نمی کنه. گرچه که در اون زمان ها اصلا عرب ها غذاهایی داشتن که با خون ساخته می شود. خب به قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب، دارای منفعت محلله و مقصوده شده. میتونیم این حرف رو بزنیم اگر یک موضوعی تغییر قیودی داد، ما بیاییم حکم رو بر اساس تغییر قیود بسنجیم، ما مبنامون اینه که این میشود و این معنی مسائل جدیده. یک معنای مسائل جدید یعنی موضوعاتی بود، نصوصی هم بر اساس اون موضوعات صادر شد از ائمه و قابل افتا هم هست، منتها تعلیل نصوص رو نداره، تعلیل نصوص عوض شده. ما عرضمون این یک معنی مستحدث. و یه معنای مستحدث دیگر این است که اصلا موضوعی در اون زمان نبود تا نصی براش صادر بشود و این رقم مسئله مستحدثه رو به نظر ما بیشترین رقم رو تشکیل میده. الان ما چقدر مسائل جدید داریم که در زمان صدور روایات اصلا وجود نداشت، چه در پزشکی، چه در معاملات، چه در بفرمایید اقسام دیگر، در عقود دیگر. اصلا زمان سابق تلفنی نبود تا معاملات تلفنی رواج داشته باشه، اینترنتی نبود تا معاملات اینترنتی رواج داشته باشه. آیا الان با پیامک معامله کردن جایز است یا جایز نیست؟ او بگه خریدم، او بگه فروختم. بله، یک جواب یک دیگر رو بدن. آیا اصلا خیار مجلس به چه معناست؟ آیا خیار مجلس به این معناست که بایع و مشتری قبض و اقباض رو داشته باشن، دستی به همدیگه بدن، حالا خیار مجلسه؟ یا خیار مجلس رو ما به خیار معاملات تلفنی و اینترنتی و پیامکی هم قرار بدیم؟ اینا مواضع جدیده، اصلا قبلا وجود ندار. ما عرضمون اینه که مسائل مستحدث، اعم از این که موضوع باشد و قیودش نباشد و قیود جدید باشد، یا اعم از این که اصلا موضوع نباشه. در مباحث اصولی هم عرض ما همینه. ما حجیت ظواهر داریم، ما مستقلات عقلیه داریم، ما ملازمات عقلیه داریم، ما مسائل اصولی داریم، ما قواعد اصولی داریم، قواعد کلی داریم. یکی از مباحثی که خیلی می توانیم بگیم از مسائل پرکاربرد و باید جوانب این و دلیل و حجیتش بیان بشه و به عبارت بهتر بحث اصولیش قرار داده بشه، بحث حجیت سیره عقلائیه، حجیت سیره عقلائیه. خب این معناش چیست؟ با این که می توانیم بگیم حجیت سیره عقلائی یک مبدع تصدیقی برای خیلی از مسائل علم اصوله. ما قبلا در اصول علوم که مطرح می کردیم، رؤوس سمانیهی که خدا رحمت کنه قدما مطرح می کردن در علوم، یکی از آن رؤوس سمانیه این بحث رو مطرح می کردن که می گفتن مبادی هر علمی در اون علم نباید بیان بشود، در یک علم دیگری باید بیان بشه. مبادی تصوریه و مبادی به خصوص تصدیقیه. و اونچه که در علم مطرح می شود مسائل اون علمه و مسائل هم بر محور موضوعاته و موضوع هم به نظر مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه این بود که ما
موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، که در اینجا هم در بحث کفایه و در قسمتی که در تعریف علم بودیم نکته نظرهایی رو بر نظر مرحوم آخوند داشتیم، که یکی از جاهایی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه از نظریات فلسفی و منطقی فاصله گرفتن همین بحث عرض ذاتیه، ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، اصلا هر علمی موضوع لازم دارد یا ندارد. بعضی نظرشون اینه که نخیر، چیکی گفته که هر علمی ناچار است که یک موضوعی داشته باشه، و اصلا موضوع علم آن است که بحث از عوارض ذاتیش بشه و بعد ما مسائل رو مترتب بر اون موضوع بکنیم یا نه. ما عرضمون اینه که شاید اصلا در خیلی از علوم شاید نیاز به موضوع نداشته باشه، و آیا اگر ما نیاز به موضوع داریم در علوم اعتباری هم نیاز به موضوع داریم یا نداریم، یا در علوم حقیقی ما نیاز به موضوع داریم؟ بحث مقولات عشق بر اساس واقعیات است، اما بحث بفرمایید اصول و فقه بر اساس علوم اعتباری است، جز مسائل اعتباری است. اینها آیا موضوع لازم دارد یا ندارد؟ که ظاهرا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در بعضی از جهاتشون ایشون میفرماین اصلا شاید وجود موضوع لازم نباشد. بعضی از بزرگان اصول دیگری هم نظرشون همینه. در این حال مسئله اصولی چه مسئله ایست؟ مسئله ایست که بر محور موضوعی به چرخد. این موضوع یعنی همون اعتبار مایی که ما به عنوان جامع او رو فرض میکنیم، بر اساس موضوعی به چرخد که اون موضوع در طریق استنباطه. حجج، امارات، اخبار ثقه و بعضی از قواعد دیگری که در اصول مطرح میشه، حتی اصول عملیه، حتی استصحاب، حتی بفرمایید براءت، تخییر، احتیاط، همه اینها جز مسائل اصولی واقع میشوند. و در این مسائل اصولی یک چیزی که خیلی به عبارت بهتر کار روزمره یک اصولی و یک فقیه، بحث عنوان سیره عقلاییه است. خب سیره عقلاییه از دو کلمه تشکیل شده، سیره و عقلا. سیره رو همونطور که مستحضرید وزن فعله و به معنای روش، طریقت، هیئت، حالت، عرف، عادت، حتی گاهی وقتا عادت رو هم سیره اطلاق میکنه. و عقلاییه همونطور که از تعبیرش برمیاد، کسانی که به تعبیری اهل تعقل باشن و به کسانی که اینها مشکل عقلی و مشکل تفکری نداشته باشن، اینها سیرهشون میشه سیره به عبارت بهتر مورد معتنابه و رواج هم داشته در بین مردم، و گاهی از اوقات هم به سیره عقلا تعبیر به بنای عقلا هم تعبیر می شود. همینجا عنایت بکنید، پس در خود چون اولین چیزی که در هر بحثی مورد نیاز، خدا رحمت کنه مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون می فرمودن بیان الفاظ هر بحثی و بیان تاریخچه هر بحثی یک قسمت عمده بیان اون بحثه. بله مهمه، و من توصیه میکنم در کارهای علمیتون اول برید به سراغ توضیح واژه و بعد برید به سراغ تاریخ و منشأ اون بحث. به لحاظ توضیح واژه، سیره عقلا یعنی روش کسانی که اهل تفکر هستن، اهل تعقل هستن، مشکل به عبارت بهتر عقلی ندارن. میتونیم همینو بگیم که همون شرطی که ما میگیم عقل بر مدار، تکلیف بر مدار عقل میچرخد، سیره عقلا رو هم بر همین مدار بدانیم بعید نیست حرفو داشته باشیم. و سیره عقلا به عنوان یک محور مراجعه خیلی از مسائل اصولی، مبدا تصدیقی میشود برای مسائل اصولی. یک سوال مهم، آیا می شود در علمی هم صحبت از مبدع باشد، هم صحبت از مسائل باشه؟ ما قبلا گفتیم که مبدع هر علمی باید در علم دیگری بحث بشه، در علوم دیگری بحث بشه و به عنوان اصول موضوعه در یک علم بهش نگاه بشه. چطوری میگیم مبدع علمی مثلا در همون علم مورد بحث قرار بگیره؟ ما در بحث تداخل علوم قائل به تداخل علوم هستیم، چون تفاوت رو به خصوصیات و جهات و لحاظ میدونیم، نه این که به صرف موضوع باشد تمایز علوم، نه این که به صرف حیثیات باشد، نه این که به صرف محمولات باشد. ما همه اینها را به قول معروف به عنوان بدبستونهای جمعی در تمایز علوم مطرح میدونیم. نتیجه حرف چه میشه؟ ببینید خیلی مبنای دقیقی در اصول میشه. وقتی که این گونه نظرمون بود، در نتیجه این حرف رو باید بزنیم: علوم تداخلشون امکان داره و تغایر به تغایر به تغایر جهت. پس بنابراین می شود بحثی را به عنوان مبدأ تصدیقی در یک علمی مطرح بشود. مثال بزنیم، مثل همین بحث سیره اقرا که خیلی در اصول رایجه، می تواند یک مبدأ تصدیقی برای خیلی از مباحث علم اصول بشود. وقتمون نیست که تمام شد. این معناش چیه؟ معناش اینه که ما میتونیم از سیره عقلا برای حجیت امارات، برای حجیت ظواهر، برای حجیت اخبار ثقه و بقیه استفاده بکنیم و خبر واحد رو حجت بدانیم به سیره عقلا. همانطور که در مباحث مستعدسه فقهی هم ما خیلی از سیره عقلا میتونیم استفاده بکنیم. پس سیره عقلا به عنوان یه بحث رایج در اصول و یه بحث محوری برای خیلی از مسائل مستحدثه میشه مطرح بشه، تا برسیم ببینیم تاریخچه مسائل مستحدثه و سیره عقلایی چیه و تفاوت سیره عقلایی رو با ارتکاز عقلایی مطرح بکنیم و بعداً ببینیم که چند فرم سیره عقلایی داریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام و